رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شما بخیر شنونده ارجمند رادیوی آزادی. امروز یک شنبه 14 سپتامبر سال 2008 است و من خیرمان با قزاده شما رو به شنیدن نشریه اولی مجله شامگاهی دعوت میکنم. ساعت در دوشنبه هفته شام است. حالا نگاه به خبرهای مهمترین روز. یک هواپیمای شرکت ایرفلوت روسیه ضمن نشست در فرودگاه شهری سیبری پرم سقوط کرد. همه 88 سرنشین به هلاکت رسیدند. سخنگوی وزارت حالت‌های اضطراری روسیه ایرین اندریانوا گفت که نشانه از عمل احتمالی تروریستی در این حادثه به نظر نمی رسد. در نتیجه این فاجعه بخشی از راه آهن سیبر هم خراب شده است. تفصیل در ادامه برنامه. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف امروز قرار است برای بررسی مسائل همکاری های دو جانبه از ابخازستان دیدن کند. روسیه ابخازستان و اسیتی جنوبی را به حیث دولت های مستقل به رسمیت شناخته است. سفر لاوروف به ابخازستان یک روز بعد بیرون شدن نیروهای روسیه از شهرهای گرجی واقع در ساحل بحری سیاه پوتی و سنکی صورت می گیرد. ترکیش بمبای در داخل ماشین مرک طلبه در افغانستان دو طبیب کارمند سازمان ملل متحد و راننده آنها را به هلاکت رساند. رئیس پلیس ولایت قندهار مطیع الله خان قطع گفت که این حادثه روز یکشنبه در بازار نزدیکی شهر سپینبولدک واقع در مرز با پاکستان روی داد. در نتیجه این حمله دست کم 15 نفر زخمی شدند. خبرگزاری رویترز گفت که مسئولیت این حمله را گروهی طالبان توسط اظهارات در سایت اینترنتی به دوش خود گرفته است. در ایالت امریکایی تخص نجات بخشان به جستجوی آدمان شروع کردند که نخواستند در پیشروی حمله طوفان ایک محل زیستی خود را ترک کنند. شدت ایک حالا تا درجه تندبادی تروپیکی کاهش یافته است. در پی این حادثه طبیعی میلیون ها ساکنان تخص از دسترسی به برق محروم شدند. شیشه های ساختمان های بلنداشیانه شکسته، هزارها خانه و منزل ها در قسمت شمالی خلیج مکزیک زیر آب رفته است. رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش یک بخش ایالت را چون محل مصیبت زده بها داده است. رئیس سیاست خارجی اروپا هاویر سولانا امروز در ملاقات با شاه اردن عبدالله در عمان جریان پرمشکل صلح میان اسرائیل و فلسطین را بررسی نمود. شاه عبدالله از اتحادیه اروپا دعوت به عمل آورد که همیشه وارد مسائل منطقه‌ای باشد و اسرائیل را از ادامه بنیاد شهرک‌های یهودی نشین در زمین‌های فلسطینی هشدار داد و گفت که این اقدام اسرائیل باعث به هم زدن جریان‌های صلح منطقه می‌شود. سولانا در چهارچوب سفرش به خاورمیانه اینچنین از اسرائیل و مناطق فلسطینی دیدن خواهد کرد. مقامات ترکمنستان گفتند که تیراندازی های روز شنبه در اشقاباد به عملیات پلیس هایید بی‌ضررسازی گروه قاچاقبران مواد مخدر رابطه می گیرد. مقامات این کشور اما راجع به تلفات جانی یا میزان خساراتی که در نتیجه این عملیات پیش آمده است اطلاع پخش نکردند. بخش ترکمنی رادیوی آزادی می گوید که طبق گزارش های تایید نشده با نیروهای پلیس کدام یک گروه نامعلوم اسلامی واردی درگیری شده است. در این حادثه همچنین طبق گزارش های تایید نشده هر دو جانب چند نفر کشته و زخمی شدند. خبرگزاری های روسی مستقر در دوشنبه راجع به انجام دور نهایی تمرین های مشترک ضد تروریستی نیروهای تاجیکستان و روسیه در موضع مومیرک جنوب کشور خبر دادند. ایترتاس می نویسد در منیورهای نظامی پولک 149 پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان و از جانب تاجیکستان واحدهای نظامی ساختارهای قدرتی این کشور جلب شدند. تمرین های نظامی روز 9 سپتامبر شروع شده، روز شنبه نتیجه گیری شده است. نخست وزیر اسرائیل اهود اولمرت ساکنان شهرک‌های یهودی نشین را در کرانه غربی برای حمله بالای یک دهه فلسطینی تنقید کرد. این حادثه دیروز در پی آن رخ داد که یک مرد فلسطینی پسر بچه 9 ساله اسرائیلی را کارد زد. اولمرت امروز در نشستی حکومتی گفت که در دولت اسرائیل اذیت و کشتار زیاد یهودیان جای نخواهد داشت. در پی حمله یهودیان دهاتی بالای فلسطینی ها دست کم 6 فلسطینی مجروح شدند. رئیس جمهوری پیشینی ایران محمد خاتمی سیاست خارجی حکومت فعلی جمهوری اسلامی را به باد تنقید کشید. نشریه کارگزاران با آوردن پاره از سخنرانی های امروزه خاتمی در غرب ایران می نویسد شعارهای پرخاشگر و شدید لحن به منفعت دشمن است تا که برای آزار کشور و نظام از آن استفاده کند. اظهارات خاتمی در رابطه با موقع سرسختانه احمدی نژاد در مقابل تنقیدها از تحریم های سازمان ملل متحد از در مقابل تنقیدها و تحریم‌های سازمان ملل متحد از برنامه هسته‌ای ایران صدا داد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و شنونده عزیز، خبرهای بیشتر و از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید www.azadi.org. و حالا توجه کنید به عنوانی مطالب اصلی مجله شامگاهی امروز. تحلیلگران می گویند یک سبب سقوط هواپیمای در روسیه در فرسودگی اکثری کل نقلیات هوایی این کشور می باشد. مقامات ترکمنستان در اظهارات هویت گروه مسلح را که شب جمعه به شنبه با پلیس محلی وارد درگیری شده است چون قاچاقبرانی مواد مخدر صفت داده است. در پولیگون مومیرک جنوب تاجکستان مشقای نظامی ضد تروریستی واحدهای نظامی تاجکستان و روسیه انجام یافت. و الویدا گلسری فیلم کارگردان قزاق برنده شاه جایزه جشنواره پنجم سینمای اوراسیو اعلان شد. فیلمسازان تاجیک با دست خالی به دوشنبه برمیگردند. و مجله شامگاهی را با خبر سرزدن فاجعه در روسیه شروع میکنیم. یک هواپیمای شرکت ایرفلوت این کشور ضمن نشست در فرودگاه شهری سیبری پرم سقوط کرد. همه 88 سرنشین به هلاکت رسیدند. هرچند سبب های فاجعه هنوز باید مشخص شود، اما حادثه اخیر باری دیگر ناامنی نظام هواپیمایی روسی را به نمایش گذاشت. سخنگوی وزارت حالت های اضطراری روسیه ایرین اندریانوا گفت که هیچ نشانه از اعمال تروریستی در این حادثه به نظر نمی رسد و حادثه را چنین تصویر کرد. او می گوید امشب هواپیمای مسافربری بوینگ 737 که به شرکت ایرفلوت نورس تعلق داشته است سقوط کرد. هواپیما از مسکو به پرم پروازی انجام داد. ساعت 12 شب آن فرودگاه مسکو را ترک کرده ساعت 3:13 در بلندی 1800 متر همه ارتباط با هواپیما قطع شد. هواپیما در قسمت جنوب و غرب شهری پرم در یک محله بی آدم دوردست سقوط کرد. در زمین آثار تلفات و قربانی ها و خرابی ها به نظر نمی رسد. برابری برخورد با زمین هواپیما منفجر شد و آتش گرفت. ساعت 4:50 دقیقه سوختاری که در محلی ترکیش به وقوع پیوست خاموش کرده شد. همه آنهایی که در داخل هواپیما بودند، یعنی 82 مسافر و 6 خلبان به هلاکت رسیدند. حالا در محل حادثه گروه های امدادرسان و خدمات سوختار خاموش کنی در مجموع بیش از 300 نفر عمل می کنند.
И пожарные МЧС России всего более 300 человек.
در میان قربانی های این فاجعه در برابر ساکنان روسیه اینچنین شهروندان آذربایجان، اوکراین، فرانسه، شویتسریا، لاتویا، ایالات متحده آمریکا، آلمان، ترکیه و ایتالیا بودند. خبرگزاری اینترفاکس میگوید که جعبه سیاهی هواپیما علکی مورد تحقیق گروه تفتیشاتی قرار داده شده است. هواپیمای مذکور را ایرفلوت از شرکت پاین واچ لیمیتد واقع در دوبلین آخرهای ماه ایول امسال تا ماه مارس سال 2013 به اجاره گرفته است. سخنگوی شرکت ملی راه آهن روسیه الکساندر بوراتایف گفت که در نتیجه این فاجعه قسمتی از راه آهن سیبیر هم خراب شد. طبق اطلاع انجمن بین المللی نقلیات هوایی، روسیه بدترین نشاندادهای امنیتی هوایی در جهان را داشته است. سال گذشته در این کشور 33 حادثه سقوط هواپیماها به قید گرفته شده، در نتیجه 318 نفر به هلاکت رسیدند. و این رقم 6 برابر بیشتر نظر به نشاندادهای سال 2005 بوده است. متخصصان در چنین وضع نظارت ضعیف دولتی را از بالای خدمات هوایی و آمادگی ناکافی خلبانها را برای پرواز گناهگار می کنند. هواپیماهای روسی فرسوده و سالخورده شدند. ماهی انور کمیسیون امنیت هوایی گفت که سین میانه هواپیماهای بین المللی روسیه 18 و هواپیماهای بین شهری داخل روسیه 30 سال را تشکیل می دهد. در طول یک ماه آخر این دومین حادثه سقوط هواپیمای نوع بوینگ 737 در قلمرو شوروی سابق می باشد. طیاره که روز 24 آوگوست باید از قرغیزستان به سمت ایران پرواز می کرد برابری بالا شدن از زمین سقوط کرد و باعث هلاکت 64 نفر سرنشین آن شد. کلان در داخل هواپیما 90 مسافر همراه با خلبان ها قرار داشتند. فعلا خلبان اصلی این خط سیر موردی بازداشت قرار گرفته است. مجله شامگاهی را با خبر مربوط به یک صدمه دیگر این نوبت صدمه نقلیاتی در شهرراه دوشنبه خوجند پی میگیریم. فاجعه نوبتی در این راه مورد تعمیر دیروز شام اتفاق افتاد و در نتیجه یک نفر را کشته و چهار تن دیگر را زخمی به جای گذاشت. شاهدان عینی گفتند که علت اصلی به صدمه دچار شدن ماشین ژیگولی در نبود علامت های ضروری نقلیاتی در راهی که مورد تعمیر قرار گرفته است میباشد. تا نزدیک دو ماه اخیر در این راه بیش از 30 نفر جان خود را از دست دادند. همکارم شاهین روشن بعدی صحبت با شاهدان فاجعه اخیر از پنجکن چنین گزارش را به ما فرستاد.
بر اثر یک صدمه نقلیاتی در 120 کیلومتری قسمت شمالی شهرهای خوجند دوشنبه یک نفر کشته و چهار نفر زخم‌های مختلف برداشتند. اینا در معلومات رستم سریف یک تن از شاهدان عینی که خود راننده سبوکرانی مسافربر بوده است. این فاجعه در 120 کیلومتری قسمت شمالی شهرهای خوجند دوشنبه در حدودی برآمد راه دروازه شهر استرفشان به سمت خوجند ساعت تقریبا 19:20 دقیقه شام رخ داده است. با گفته او یک سبوکرانی تمغه ژیگولی واس 21099 از جانب پنجکن به سمت خوجند روان بوده است. راننده سبوکران برهان‌الدین امردینوف که 54 ساله ساکن دهه بیدک ناحیه پنجکن بر اثر به سد بتونی در نزد درآمدگاه دروازه بوده برخوردن به صدمه دچار شده است که در نتیجه در جای حادثه راننده جان خود را از دست داده است. منبع افسود راننده و چهار مسافر دیگر همه از دهه شینگ و بیدک جماعت شینگ و کوتاتروش ناحیه پنجکن بودند. در همین حال اسلام ابراهیموف یکی دیگر از رانندگان ماشین های مسافربر بر آن است که علت اساسی در شهرهای خوجند دوشنبه وقت های اخیر افزایش یافتن صدمه های نقلیاتی و قربان شدن رانندگان و مسافران این بنابر تعمیر شهرهای مذکور، اجازت دادن حرکت شبانه ماشین ها و نبودن علامت های تاکیدی در این راه مخصوصا در راه خوجند دوشنبه عینی پنجکن بوده است. این در حال است که طبق اطلاع خدمات دولتی نظارت و تنظیم نقلیات منطقه زلفشان تنها در مدت بیش از 1.5 ماه اخیر در شهرهای خوجند دوشنبه 9 صدمه رخ داده است که بر اثر آن 30 نفر کشته و 20 نفر زخمهای گوناگون برداشتند که 5 نفر آنها کودکان بودند. شاهین روشن، رادیوی آزادی، پنجکن.
هلاکت یک و جراحت 4 تن دیگر در نتیجه صدمه نقلیاتی در شهرهای دوشنبه خوجند.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
در موضع مومیرکی واقع در جنوب تاجیکستان طی 5 روز گذشته تمرین‌های نظامی ضد تروریستی نیروهای روسی و تاجیکستانی جریان گرفت. از جانب تاجیکستان به این مشق‌ها واحدهای نظامی ساختارهای قدرتی و از جانب روسیه پولک 149 پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان جلب شدند. همکاری ما اسلم مومینزاد از دوشنبه موضوع را چنین شرح می‌دهد.
تمرین های مشترک نظامی تاجیکستان و روسیه تحت عنوان مرکز 2008 در محل مومیرک 200 کیلومتری شهر دوشنبه در جنوب کشور با مغلوبیت دشمن شرطی انجام یافتند. پاول کانف یاور فرمانده ارشد پایگاه حربی 201 روسیه میگوید حدوداً 1800 نظامیان روس، کارمندان وزارت امور داخله و مسئولان امنیتی تاجیکستان در این تمرین ها راه های نوی مبارزه با گروه های تروریستی را در منطقه مرزی تاجیکستان و افغانستان مورد آموزش قرار داده اند.
совместное тактическое учение с боевой стрельбой подразделений гвардейского мотострелкового полка 201 российской военной базы и силовых ведомств республики Таджикистан.
او میگوید در این تمرین ها نیروهای مقامات قدرتی تاجیکستان و جزو تام های پالک 201 تیرانداز پایگاه نظامی روسیه با استفاده از سلاح و لوازمات وزنین جنگی دشمنان شرطی مرزشکن را محو کرده اند. به قول آقای کونف این تمرین ها با استفاده از 300 عدد نیروهای نظامی مخصوص مانند تانک و توپ ها، سیستم موشکی آتش افکن، تیراندازهای خودرو، سیستم ضد نیروهای هوایی و هواپیماهای چرخبالهای نظامی صورت گرفتند. آقای کونف هدف از این تمرین ها را تجربه آموزی بیشتر نظامیان دو کشور در مبارزه با گروه های مرزشکن و دهشت افکن عنوان کرد. تمرین های نظامی مشترک روسیه و تاجیکستان در حال برگزار شده است که بعد از حوادث گرجستان یک بحران در روابط میان روسیه و کشورهای عضو سازمان ناتو به نظر می رسد. ولی آقای کونف می گوید تمرین های مشترک نظامی مرکز 2008 از قبل طرح‌ریزی شده بر اساس نقشه آمادگی های نظامی پایگاه حربی روسیه در تاجیکستان برگزار شده است. پایگاه حربی روسیه همساله در تاجیکستان چند تمرین های نظامی می گذراند که در برخی از آنها نظامیان تاجیک نیز شرکت می کنند. آقای کونف میگوید در تمرین‌های اخیر برای بار اول نیروهای بزرگ امنیتی تاجیکستان با نظامیان روسیه طرز جلوگیری از ورود گروه‌های تروریستی و قلمرو تاجیکستان را تمرین کرده‌اند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انجام مشق‌های نظامی روسیه و تاجیکستان در پلیگون مومیرک. و حالا شنونده عزیز، بیایید با اندیشه‌های یک تحلیلگر سیاسی اروپایی شناس شویم که در پس منظر مخالفت‌های نظامی اخیر میان روسیه و گرجستان میگوید تا کجا جاه‌طلبی‌های سیاسی و نظامی مسکو نمایشگری تلاشان برای بنیاد دوباره یک امپراتوری میباشد. رابرت کوپر دیپلمات بریتانیایی را یاوری دست راست رهبر سیاست خارجی اتحادیه اروپا هاویر سولانا میگویند و مؤلف کتاب است با اسم شکست کشورها که راجع به دلیل‌های ضعیفی اروپا به عنوان یک دولت متحده زمان نیرومند بحث میکند. همکارم سید قاسم قیامپور اندیشه‌های این سیاست‌شناس را راجع به عملکرد اخیر روسیه در قفقاز چنین بازگو میکند.
رابرت کوپیر دیپلمات بریتانیایی و مؤلف کتاب شکست کشورها چند ماه پیش در یک مطلب در مجله پروسپکت نوشته بود حکومت روسیه تعداد نیروهای مسلح خود را کاهش داده و این حال در پی پر کردن خزینه کشور است. و اما آیا کوپیر بعد از حوادث اخیر در قفقاز و جنگ در گرجستان نظر خود را به این موضوع دیگر نکرده است؟ در یک صحبت با رادیوی آزادی دیپلمات بریتانیایی گفت که از نگاه او وضع کاملا تغییر نخورده است. کوپر می افزاید که واقعا هم روسیه چندی پیش برای تحکیم نیروهای مسلحش مبلغ بزرگ جدا کرد. و اما اگر شما نظامیان روسی امروز و نظامیان روسی آخرهای جنگ سرد را با هم قیاس کنید، می بیند که فرق از زمین تا آسمان است، می گوید مؤلف کتابی شکست کشورها. همزمان او می افزاید که مقامات روسیه سالهای اخیر از مفهوم منفعت‌های ملی زیادی استفاده می کنند و جنگ اخیر در گرجستان را نیز آنها محض با همین مفهوم و دفاع از منافع ملی رب می دهند. و اما رابرت کوپر می گوید که مفهوم منفعت‌های ملی را در هر کشور هر خل تشریح می کنند.
Everybody says that their policy is about defending their national interest. The question is what you
هم میگویند که هدف سیاستشان دفاع از منفعت های ملی است و مسائل این است که مفهوم منفعت ملی را چگونه تشریح میکنند. اگر روسیه فکر میکند که از خرابی کشورهای همسایه منفعت میگیرد، پس این یک نوع سیاست است. و اگر روسیه فکر میکند که از روابط خوب و دوستانه و روشاد با کشورهای همسایه نفع میبردارد، پس این نوع کاملا دیگر سیاست است. یعنی گفته سیاست ما سیاست منفعت ملی است، طوری معمول با شما چگونه سیاست بودن را آشکار نمیکند. این مانند به اظهارات است که ما می خواهیم دوزخ بسازیم زیرا آن را دوست می داریم.
رابرت کوپر می افزاید که در اوایل قرن 21 دوره سلطنت امپریه ها گذشته است و کشورهای ملی راه های رشد خود را پیدا کردند. و همزمان سال تا سال اقلیت های ملی را در چهارچوب کشورها نگه داشتن دشوارتر می گردد. با گفته او قریب در هر یک کشور اروپایی اقلیت های ملی هستند و در برخی از کشورها تلاش های جدای خواهی و تأسیس کشورهای نو ادامه دارند. و اما راه های گوناگون کنستیتوسیونی و اقتصادی و اجتماعی موجودند که با استفاده از آنها می توان اقلیت های ملی را سوی خود جلب کرد و بدون مشکل بسر بردن چند ملت زیر یک بام را تامین نمود. و اما امروز عالمیان باید با کدام پرینسیپ بیشتر اولویت بدهند؟ به حق ملت ها برای صاحب دولت شدن و یا به یک پرچگی کشورها؟ رابرت کوپر میگوید که هر دو پرینسیپی در بعضی حالت ها کاملا مخالفی هم در آیین نامه سازمان ملل متحد ثبت شدند. او می افزاید که در هر حالتی علاقیده باید راهلی علاقیده را پیدا کرد. و مهم این است که نه احساسات بلکه عقل سالم بالا بگیرد. آدمان باید قبل از همه با هم آسایشته زندگی کنند، خواه در یک کشور و خواه در کشورهای مختلف. با فکر من میگوید او فرق آنقدر بزرگ نیست. و اما از سوی دیگر میافزاید رابرت کوپر، روند تشکیل کشورهای خرد خطرناک است و مشکلی زیاد پیش می آورد. از جمله به گفته او چی قدر کشورها زیاد باشند، همان قدر مذاکرات در سطح بین المللی و دریافت راه حل مشکلات عالم دشوارتر می شود. و در ادامه صحبت با رابرت کوپر که ریاست اموری سیاسی و نظامی در شورای اتحادیه اروپا را بردوش دارد، با موضوع نزاع اخیر در گرجستان برگشتیم و سوال کردیم که اتحادیه اروپا در برابر تفلیس از کدام اقدام میتواند کار بگیرد و امکان پذیرفته شدن گرجستان به عضویت این اتحادیه تا کجا واقعی است. او پاسخ داد که این حال بروسل با خرواتیا درباره ورود این کشور به اتحادیه وارد مذاکرات است و امروز درباره گسترش این بعده حرف زدن معنی ندارد.
سید قاسم قیامپور بود با خلاصه اندیشه های یک دیپلمات بریتانیایی آید با مخالفت های اخیر روسیه با گرجستان. مقامات ترکمنستان گفتند که حادثه تیراندازی ها در روز شنبه در پایتخت شهر اشقابات با یک عملیات امنیتی پلیس ضد گروه قاچاقبر مواد مخدر رابطه داشته است. در اظهارات رسمی حکومت اما راجع به میزان خسارات و تلفات جانی چیزی گفته نمی شود. این در حالی است که طبق بعضی حدس و گمانزنی ها احتمال می رود که در این درگیری کدام یک گروه اسلامی دخیل بوده است. با وجود نشری چنین یک اظهارات از جانب حکومت، در اصل همه معلومات راجع به حادثه تیراندازی های اخیر در ترکمنستان مخفی نگاه داشته می شود. تنها همین چیز عیان است که حادثه روی داده است. خالمراد قلیچدوردی خبرنگار بخش ترکمنی رادیوی آزادی و یک ساکن اشقابات میگوید که شایعه های وردی زبان مردم با اظهارات رسمی حکومت عاید این که گویا گروهی حملگر قاچاقبران مواد مخدر بوده اند اصلا عمومیت ندارد و گفت که روز یکشنبه شهر آرام بود، اما مردم نمی دانستند که در اصل چی می گذرد. و گفت
در اشقابات از جانب مقامات رسمی هیچ گونه شرح و توضیح صدا نداد. رادیو و تلویزیون هم خاموشند، خاموش بودند و میمانند. بعد ساعت های 7-8-9 در شهر خاموشی سرتاسری فراهم می شود. حتی نقلیات مسافربر هم احیان به نظر می رسد. پیش مردم تا ساعت های 12-1 شب گردش می کردند. حالا همه خرد و بزرگ بعد ساعت 7-8 شام در خانه میمونند.
و افزود که خودداری حکومت از آگاهانی مردم در این زمینه اکثریت را عصبانی کرده است. بسیاری ها تا حال نمیدانند که سرنوشت خیش و نزدیکانشان در محل حادثه، منطقه راه آهن موسوم به خطرافکه اشقابات چی شده است. مقامات برابر شروع زد و خوردها ارتباط تلفنی را با این منطقه قطع کردند. آقای قلیچدوردی گفت که ساکنان اشقابات باور ندارند که حادثه اخیر به مبارزه پلیس با نشعه جلابان رابطه داشته است و گفت
نه، نظری من چنین نیست. البته مقامات نمیگویند که آن مردم از زندگی خود ناراضی بودند، بیکار بودند. آنها هیچگاه وضع این مردم را از لحاظ ناقناعتمندی های اجتماعی ارزیابی نمی کنند. آنها حتما در اتهامات خود به تروریسم و مواد مخدر تکیه می کنند.
در همین حال رهبر جنبش معروف دموکراتی ترکمنستان بریس شیخ مرادوف در صحبت با فرانس پرس گفته است که پلیس با گروه مذهبی احتمالاً کدام یک گروه تندروی اسلامی وارد درگیری شده است، اما این خبر را توسط منبع‌های مستقل تایید کردن امر محال است. در مسکو خبرنگار ویمیا نوستی آرکادی دوبنوف در صحبت با فرانس پرس گفت که منبع‌های معتمدی وی در اشقابات برایش اطلاع دادند که حادثه اخیر در نزدیکی یک کارخانه تولید نوشابه روی داد ده گروهی مسلح در داخل این کارخانه پناه برده است و افزود که در این عملیات پلیس از تانک و زره پوش ها استفاده کرد. منبع‌های دوبنوف در اشقابات گفتند که 10 تا 20 جسد خادمان کشته شده پلیس بعد این زد و خورد به مرده‌خانه اشقابات انتقال داده شد.
ما مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
نشست نوبتی چشمانداز، گفتاری چشمانداز بعد 6 دقیقه دیگر تقدیم شما می شود. اما حالا بیایید می رویم به الماتو و می بینیم که آزمونی با نفوذ سینمایی که اخیراً در اینجا دایر شد با کجا رسید. سخن از پنجمین جشنواره سینمای اوراسیا می رود که در الماتو اخیراً نتیجه گیری شد و طوری می بینیم برای سینماگران تاجیک موفقیت نه آورد. همکارم نصیب جانی امانی می گوید اکثر برنده های جایزه نماینده های جمهوری های دیگری آسیای مرکزی بودند.
در جشنواره پنجمین بین المللی سینمای اوراسیا در آستانه فیلم الویدا گلسری کارگردان قزاق اردق امیرخلوف که به اساس اثر ادیب بزرگ قرقیز چنگیز ایتماتوف روی صحنه آورده شده است صاحب شاه جایزه گردید. در مراسم با تنتنه ختم جشنواره شاه جایزه را به کارگردان مختار قل محمد وزیر فرهنگ و اطلاعات قزاقستان و ستاره سینمای فرانسه و جهان ایزابل ادجانی سپاریدند.
Бесінші Евразиялық кинофестивалінің бас жүлдесі қырғыз халқының ұлы перзенті, қазақ халқының ұлы жыршысы Шыңғыс Айтматовтың фильмі бойынша түсірілген «Қош гүлсары» фильміне.
در جشنواره برای 10 فیلم کارگردان های 4 کشور آسیای مرکزی 5 جایزه مقرر گردیده بود. جایزه بهترین آفرنده نقش زنانه نصیب ایرینا اگیکینا در فیلم قزاقی ترانه های دریاهای جنوب گردید. جایزه بهترین آفرنده نقش مردانه به 2 هنرپیشه، یکی به بخیجان الپیسیف قزاق و دیگری به هنرپیشی ازبک دیاس رحمتوف در فیلم آدمان خرد سپارده شد. مفرنده فیلم قزاقی همراه با پدر دانیار سلامت بهترین کارگردان جشنواره دانسته شد. فیلم کارگردان جوان قرقیز تیمور بیرنظروف راه نامعلوم با جایزه ویژه داوران قدر گردید. برای تیمور که به گفتهش پیوند با تاجیکان دارد این 2مین جایزه در جشنواره بود. فیلم بدیعی کوتاه او پرس نیز صاحب جایزه ویژه گردید. در بین 15 فیلم کارگردان های 4 کشور آسیای مرکزی که در این آزمون هنر و زیبایی شرکت داشتند فیلم کارگردان قزاق تالگات بکتورسونوف با نام 113 بهترین دانسته شده صاحب جایزه اول گردید. در این جشنواره تا 1 هفته بیش از 70 فیلم بدیعی نمایش داده شدند که از آنها 25 تاش فیلم های آزمونی بودند. از جمله در جشنواره فیلم بدیعی کارگردان یونس یوسفوف با نام زیستن میخواهم و فیلم های کوتاه اسکندر عثمانوف حرام و حلال و فیلم بابای کارگردان عزیز ستاروف در آزمون شرکت داشتند. ولی فیلم های کارگردان های تاجیک یگان جایزه به دست آورده نتوانستند. سعدالله رحیموف سینماشناس تاجیک سبب اساسی در بین کشورهای شرکت کننده جشنواره فقط تاجیکستان از جایزه بی‌نصیب ماندنش را چنین شرح داد.
یکم اینکه فیستیوال اصلا بعضی دیدگاهی موقع خودی قزاقی را دارد مثلا و من شاید اینو میفهمم مثلا که باید که سینمای ملی باید دستگیری شود از جانب مقامات فیستیوال و دیگر دیگر جا این چیزا میفهمم و قبولم دارم یک ذره. بعد سطح فیلمای تاجیکی راستی که در مقایسه با آن فیلم هایی که اینجا پیشنهاد شدن و جایزه گرفتن اونقدر بالا نبود، هرچند مثلا اگر واقع بینانه نظر کنیم به چیز از نگاهی مثلا هنری اکتیاری یکی از فیلم های ما که من زیستن میخواهم است اونجا کار اکتیاری از اون نفرهایی که اینجا پیشنهاد شدن جایزه گرفتن بالاتر بود، برای که نورالله عبداللایف خیلی ماهرانه و خیلی ارزنده و موافق همون طلبات با همون ابراز بازی کرده است.
ولی به تاکید آقای رحیموف خودی شرکت در جشنواره و در آن به نمایش گذاشته شدن 3 فیلم نوی تاجیکی و همچنین آشنایی با کارگردان های کشورهای سیاره و اثرهای آنان برای کارگردان ها و هنرپیشگان تاجیک یک نوع مکتب ایجادی است. بر علاوه به گفته سینماشناس آنان در چنین جشنواره ها حسن و قبح اثرهای خود را درست درک می کنند و فردا تلاش خواهند کرد فیلم های آفرند که هم وزن فیلم های بهترین کشورهای دیگر باشند. جشنواره نوبتی بین المللی اوراسیا من بعد نیز در آستانه پایتخت قزاقستان دایر خواهد گردید. یادآور می شویم که قبلا هم جشنواره بین المللی اوراسیا در شهر الماتا برگزار می گردید. نصیب جان امامی، رادیو آزادی استانه.
و با همین مطلب میرسیم به پایان نشریه اولی مجله شامگاهی. در پی گفتاری چشمانداز است و بعد نیم ساعت دیگر من خیرمان بقازاده دوباره وارد استودیو میشوم.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.ozodi.org.